خب چرا هر چی بیشتر پول در میاریم به جای اینکه بالاخره یه نفس راحت بکشیم ترسمون بیشتر میشه؟
آره، این دقیقا همون تناقض عجیبیه که خیلی ها باش درگیرن.
یعنی قاعدتا آدم فکر میکنه حساب بانکی پرتر مساوی با خواب راحتتر و استرس کمتر، اما جالب اینجاست که علوم اعصاب میگه قضیه کاملا برعکسه. ما انگار با دستای خودمون یه تله روانی میسازیم و توش گیر میافتیم. سلام به شما که دارید به این کندوکاو عمیق گوش میدید، خیلی خوش اومدید.
سلام. راستش وقتی حرف از پول و استرس میشه خیلی ها دنبال راهکارهای اقتصادی میگردن، ولی مشکل اصلا جای دیگه است.
دقیقاً. میدونی معمولا وقتی درباره مشکل پزشکی حرف میزنیم همه چیز خیلی سر راسته. شما دستتون میشکنه، خب عکس رادیولوژی اون خط شکستگی رو نشون میده و دکتر میگه بفرما مشکل اینجاست. یه وضعیت کاملا صفر و یک. اما وقتی قدم به دنیای ذهن و رشد مالی میذاریم، اون دستگاه رادیولوژی دیگه کار نمیکنه.
اوهو، اونجا دیگه همه چیز نامرئی میشه.
آره، مأموریت امروز ما توی این کندوکاوم دقیقا همینه. میخوایم یه نقشه برای این آبهای گلالود پیدا کنیم. ما یه مقاله فوق‌العاده خواندنی رو زیر ذره بین بردیم به اسم کالبد شکافی هرس و طمع، چطور مغز خودمون رو برای سرمت همراه با آرامش برنامه ریزی کنیم.
این موضوع سوال مهمی رو ایجاد میکنه، چون میدونی وقتی اسم طمع یا هرس مالی میاد ذهن اکثر ما ناخودآگاه میره سمت یه سری نصیحت‌های کلیشه‌ای.
آره، مثلا میگن هرس نخور، هرس برده، یا از این حرفای مثبت اندیشی.
دقیقاً، منتظریم بشنویم که طمع صفت بدیه، اما زاویه دید این مقاله اصلاً اخلاقی نیست. ما قرار عینک قضاوت‌های اخلاقی رو کامل برداریم و با عینک فیزیولوژی و علوم اعصاب به مغزمون نگاه کنیم.
عجب، پس قراره بریم تو عمق بیولوژی.
100%. می‌خوایم ببینیم اون لحظه‌ای که تو بازار پول تصمیمات عجیبی می‌گیریم و استراتژی‌های منطقیمون دود میشه میره هوا، دقیقاً چه اتفاقی تو سیم‌کشی مغزمون می‌افته.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. قبل از اینکه بخوایم هرس رو کنترل یا درمان کنیم، باید بفهمیم زیر پوست ما اصلا داره چه اتفاقی میفته. تو مقاله یه بحث خیلی جالب هست درباره اینکه هرس اصلا یه ضعف اخلاقی نیست.
نه، اصلا نیست. در واقع هرس یه واکنش کاملا بیولوژیک و غریزی به یه احساس ناامنی عمیقه.
ناامنی یعنی ربطی به ذات آدم نداره؟
ببین، وقتی کسی تو گذشته یه ترومای مالی داشته، مثلا تو بچگی فقر رو تجربه کرده، یا حتی توی محیط اقتصادی پرتنش با تورم مداوم زندگی میکنه، سیستم عصبی این آدم کلن شرطی میشه.
خب تورم که مشکل خیلی از ما هاست.
آره، و تو این حالت مغز دیگه پول رو به عنوان یه ابزار مبادله نمیبینه. پول رو مستقیماً معادل اکسیژن و بقا تفسیر میکنه.
وا، یعنی نبود پول براش مساویه با خفگی کامل.
دقیقاً. تو این شرایط آمیگدال مغز که مرکز پردازش ترس و هوش داره با بالاترین صدای ممکن آژیر میکشه. و وقتی آمیگدال فعال میشه یه اتفاق خیلی بد میفته. قشر پیش پیشانی مغز، یعنی همون بخشی که مسئول منطق، تحلیل و برنامه ریزیه، عملاً از مدار خارج میشه، خاموش میشه.
عجیبه، پس یعنی رسماً کور میشیم.
آره، فرد وارد یه حالت بیولوژیک میشه به اسم جنگ یا گریز. به همین دلیله که وقتی یه نفر دچار حمله هرس یا ترس مالی میشه، تصمیمات به شدت عجولانه میگیره، چون تو اون لحظه مغزش باور داره که اگر الان این کارو نکنه، تا چند دقیقه دیگه میمیره.
این واقعا تکون دهنده است. یعنی وقتی من ساعت 2:30 با گوشی موبایلم دارم نوسانات بازار رو چک میکنم و از دیدن افت قیمت ها عرق سرد میشینه رو پیشونیم، مغز من واقعا تفاوت بین یه کندل نزولی قرمز رنگ تو نمودار بورس و یه ببر دندان خنجری که میخواد منو تیکه تیکه کنه رو نمیفهمه؟
نه، اصلا نمیفهمه. سیستم عصبی شما تو اون لحظه همون واکنش‌های شیمیایی رو نشون میده که اجداد ما هزاران سال پیش برای فرار از یه حیوان درنده تجربه می‌کردن.
پس اون تپش قلب و استرس بی‌دلیل نیست.
اصلا یه موج عظیم از کورتیزول و آدرنالین وارد خونتون میشه، ضربان قلب بالا میره، تنفس سطحی میشه و تمام خون از بخش‌های تحلیلی مغز پمپاژ میشه سمت عضلات تا بتونید فرار کنید.
با این اوصاف پس میشه نتیجه گرفت افرادی که به شدت حریص هستن و مدام دنبال جمع کردن پولند تو واقعیت اصلا خود اسکناس یا اون صفرای تو حساب بانکی رو نمیخوان.
نه، اونا دنبال یه چیز دیگه‌ن.
اینا دارن پول رو مثل یه مسکن روانی میبلعن. یعنی تا یه درد بزرگتر رو مثل حس بی‌ارزشی یا ترس فلج کننده از آینده رو تو خودشون بی‌حس کنن.
آفرین. و همین مسئله مرز باریک بین طمع و جاه طلبی رو مشخص میکنه. چون ممکنه الان برای شما این سوال پیش بیاد که خب پس آیا هر تلاشی برای رشد مالی یه نوع واکنش بیمارگونه است؟
آره، این سوال خیلی مهمه، چون ما نباید کلن بیخیال پیشرفت بشیم که.
قطعا نه. مقاله تفاوت این دوتا رو خیلی قشنگ باز میکنه. ببین، تو جاه طلبی سالم موتور محرک شما انگیزه و تمرکز و خلق ارزشه. شما توی حالت آرامش درونی هستید، از مسیر لذت میبرید و پول براتون صرفاً یه ابزار برای رسیدن به آزادی بیشتر. اما تو طمع همه چیز با بیقراری همراهه. پول دیگه ابزار نیست، بلکه تبدیل شده به معیار سنجش ارزش انسانی شما.
یعنی اگر بازار سعودی باشه، فرد حس میکنه آدم ارزشمند و مهمیه، و اگر بازار بریزه حس میکنه تمام هویت و وجودش فرو ریخته.
بله، و ریشه این نگاه مخرب مفهومی هست که بهش میگن ذهنیت کمبود. مقاله برای توضیحش از یه تشبیه خیلی ساده استفاده میکنه. تشبیه پیتزا.
پیتزا؟ جالبه.
آره، تصور کنید دنیای پیتزاست با تعداد محدودی برش. کسی که ذهنیت کمبود داره هر روز با این ترس بیدار میشه که نکنه سهمش رو ببرن.
وای چه حس بدیه.
دقیقاً، اگر همکارش ارتقا بگیره حس میکنه یه برش از پیتزای اون دزدیده شده. این نگاه باعث تولید استرس مزمن میشه. حالا شبکه‌های اجتماعی رو هم به این ترکیب اضافه کنید.
اوه، شبکه‌های اجتماعی که دیگه نور علی نوره.
اینستاگرام و بقیه پلتفرم‌ها دقیقاً مثل بنزین روی این آتش عمل میکنن. اونا دارایی‌ها رو از حالت رفاهی خارج می‌کنن و تبدیلشون می‌کنن به یه ابزار بی‌رحمانه برای اثبات برتری و به رخ کشیدن هویت.
اما صبر کن، یه چالشی اینجا هست. راستش من خودم خیلی وقتا تو اینستاگرام می‌چرخم و می‌بینم که دوستانم یا حتی آدمای غریبه دارن موفق میشن، ماشینای خوب می‌خرن یا کسب و کارهای خفن راه می‌اندازن. راستش رو بخواید این دیدن خیلی وقتا به من انرژی میده.
خب این اتفاق خوبیه.
آره، باعث میشه از جام بلند شم و بیشتر تلاش کنم. آیا این همون طمعه؟ یعنی ما اصلا نباید از دستاوردهای دیگران انرژی بگیریم؟
چیزی که اینجا مجذوب کننده است اینه که تفاوت دقیقاً تو واکنشیه که تو بدن و ذهن شما اتفاق میفته.
یعنی چی؟
ببین، اگر دیدن این موفقیت‌ها به شما ایده میده و باعث میشه با یه ذهن باز و آروم برای خودتون برنامه‌ریزی کنید، خب این همون الهام بخشی و جاه‌طلبی سالمه. اما اگر این اسکرول کردن باعث بشه یه سنگینی تو قفسه سینه‌تون حس کنید،
آخ اون سنگینی رو خیلی ها تجربه کردن.
آره، اگر مدام خودتون رو با اونا مقایسه کنید و یه احساس تحقیر یا عقب موندگی یا استراب مزمن بهتون دست بده، این دیگه انگیزه نیست. شما افتادید تو تله مقایسه اجتماعی، تله‌ای که استاندارد رضایت رو تو مغز شما به کلی مختل میکنه.
این دقیقاً همون نقطه‌ایه که ماجرا رو خیلی پیچیده می‌کنه. خب ما الان این تفاوت‌ها رو بررسی کردیم و فهمیدیم. فرض کنیم من نوعی کاملاً آگاهم که طمع مخربه.
خب
کتاب‌های روانشناسی بازار رو خوندم، الفبای اقتصاد رو هم می‌دونم و روی کاغذ یه سرمایه‌گذار کاملاً منطقی‌ام. پس چرا همون لحظه‌ای که می‌خوام دکمه خرید یا فروش رو بزنم تمام این منطق و استدلال یهو تبخیر میشه؟
چون ما درگیر پدیده‌ای میشیم به اسم سندروم ترس از جاموندن یا همون فومو.
امان از این فومو که بیچاره کرده همه رو.
دقیقاً. بیاید یه سناریوی خیلی آشنا از منبعمون رو مرور کنیم. همون فرد آگاهی که مثال زدید رو تصور کنید. اون کاملا میدونه که نباید تو بالاترین قیمت بازار وارد معامله بشه. قوانین مدیریت ریسک رو هم از حفظه.
آره، همه چیزو میدونه.
اما با دیدن یه کندل سعودی بزرگ تو نمودار، یهو احساس میکنه قطار ثروت داره حرکت میکنه و اون داره تو ایستگاه جا میمونه.
اینجاست که ماجرا واقعا جالب میشه، چون تمام قوانین خودش رو زیر پا میذاره. تو سقف قیمتی میخره، حد ضرر رو کامل حذف میکنه و به خودش دروغ میگه که فقط یه نوسان دیگه بگیرم و بعدش میکشم میرون.
و خب معمولا همونجا سرمایش رو به باد میده.
آره، میدونید راز این اتفاق چیه؟ من تو خوندن این بخش مقاله یه چیزی برام خیلی جالب بود. اینکه مشکل اصلا تو نمودار قیمت یا یادگیری تحلیل تکنیکال نیست. یعنی ما داریم سعی میکنیم یه آتش سوزی هورمونی رو با یه ماشین حساب خاموش کنیم.
چه تشبیه دقیقی، واقعا همینه.
وقتی آمیگدال ما سیگنال مرگ میفرسته و بدن تو حالت وحشت، دونستن ده ها اندیکاتور جدید هیچ کمکی بهمون نمیکنه. مثل این میمونه که وقتی دستتون روی شعله آتیش داره میسوزه، به جای اینکه دستتون رو عقب بکشید شروع کنید به حل کردن معادلات دیفرانسیل تو ذهنتون.
آره، و از اونجایی که ما با یه مکانیزم فیزیکی طرفیم، راهکارها هم باید فیزیکی و بیولوژیک باشن. وقتی استدلال تو اوج وحشت کار نمی کنه، خب باید از مسیر بدن وارد بشیم.
دقیقاً.
مقاله یه سری راهکار میده که تمرکزشون دقیقاً روی سیستم عصبیه. مثلا اولین قدمی که پیشنهاد میده ایجاد یه ترمز فیزیکیه.
همون قانون 24 ساعت مکس قبل از تصمیمات بزرگ مالی. راستش رو بخواید وقتی تو مقاله به این بخش رسیدم، اولین فکرم این بود که آخه کی تو بازار پرنوسان امروز اینقدر صبر داره؟
آره، خیلی ها همینو میگن.
یعنی 24 ساعت مکس تو دنیای کریپتو یا بورس یه عمره، اصلا همه چی عوض میشه.
مقاومتتون کاملا طبیعیه، خیلی این واکنش رو دارن، ولی علم پشت این مکس اصلا درباره تحلیل بازار نیست، درباره شکستن سرعت بیولوژیک هیجانه.
یعنی فقط میخواد بدن رو آروم کنه.
دقیقاً، شما تو اون 24 ساعت اون موج شدید کورتیزول رو میخوابونید. در کنارش مقاله تکنیک تنفس دیافراگمی رو پیشنهاد میده.
تنفس دیافراگمی؟ همون که شکم باد میشه؟
آره، همون. یعنی تنفسی که بازدم توش طولانی تر از دم باشه. این کار به صورت مکانیکی به عصب واک تو بدن شما فشار میاره و یه پیام مستقیم به مغز میفرسته.
چه پیامی؟
اینکه ضربان قلب پایینه، پس ما در امنیت هستیم، نیازی به فرار نیست. همین کار ساده باعث میشه قشر پیش پیشانی دوباره روشن بشه.
این خیلی جالبه که راه حل یه مشکل بزرگ مالی با کنترل ریتم نفس کشیدن شروع میشه. اما خب در کنار این ترمز فیزیکی ما یه واقعیت‌های بیرونی هم داریم دیگه.
منظورتون چیه؟
یعنی یه بخش از ترس ما واقعا توهم نیست. اگر کسی پسنداز نداشته باشه، خب حق داره به ترسه. اقتصادم که شوخی نداره.
بله، 100%. مقاله اینجا ایده حائل‌های مالی رو مطرح می‌کنه. میگه یه صندوق اضطراری بسازید که مثلا هزینه‌های 2 یا 3 ماه زندگیتون رو پوشش بده.
آها، پس یه سپر دفاعی می‌سازیم.
دقیقاً. وقتی این حائل وجود داشته باشه، خط پایه سیستم عصبی شما تغییر می‌کنه. مغزتون می‌فهمه که حتی اگر فردا بازار سقوط کنه یا خدای نکرده اخراج بشید، قرار نیست از گرسنگی بمیرید. این حس امنیت اون ترس فلج کننده رو از بین میبره.
عالیه. و یه قدم جلوتر تو مقاله رسیدن به مفهوم قناعت مدرن هست. راستش تو دنیایی که اقتصادش روی مصرفگرایی و خواسته های بیپایان میچرخه، قناعت اصلا به معنی انفعال یا پسرفت نیست.
نه اصلا.
قناعت یعنی مهارت متوقف کردن ماشین بی‌ترمز خواسته ها. مقاله یه تمرین خیلی سخت ولی ضروری میده. روی کاغذ دقیق و صریح بنویسید درآمد کافی برای من چقدر است.
این تمرین فوق العاده است.
آره، اگر ذهن شما تعریفی برای کلمه کافی نداشته باشه، شما تا ابد توی حالت گرسنگی روانی باقی میمونید، حتی اگه یه شب میلیاردر بشید.
دقیقاً. اون گرسنگی هیچ وقت با صفرای بانکی پر نمیشه.
خب حالا میخوام درباره یه راهکار دیگه صحبت کنم که مستقیماً شیمی مغز رو هدف میگیره و اینجا میخوام یه لحظه مستقیم با شما که دارید به این کندوکاو گوش میدید حرف بزنم. بله، خود شما. آیا میدونستید وقتی به یه نفر دیگه یه کمک مالی کوچیک میکنید، دارید مغز خودتون رو هک میکنید؟
این بخشش برای من خیلی شگفت انگیز بود.
آره، مقاله به یه تحقیق از دانشگاه هاروارد اشاره میکنه. وقتی شما انفاق میکنید یا سخاوتمندانه میبخشید، حتی یه مبلغ کم، دارید به ناخودآگاهتون ثابت میکنید که در حالت فراوانی و ثروت هستید.
چون از نظر بیولوژیک فقط کسی میتونه منابعش رو ببخشه که خودش تو امنیت کامل باشه. مغز اینو میفهمه.
دقیقاً. و نتیجهش چیه؟ مغز شما شروع میکنه به ترشح هورمون اکسیتوسین.
همون هورمون عشق و پیوند.
آره، اکسیتوسین همون هورمون آرامشه. و جالبتر این که مستقیماً کشنده و خونسا کننده کورتیزول یا همون هورمون استرسه. یعنی شما با بخشیدن به معنای واقعی کلمه دارید استرس بیولوژیک رو تو بدنتون از بین میبرید. در کنارش یه تمرین سابه نوشتن روزانه یه سه اتفاق خوبم هست که اون سوگیری منفی‌نگر مغز رو که همیشه دنبال خطره تنظیم میکنه.
این تمرین ها و عادت های روزمره واقعا عالی و اثر بخش هستن. اما خب یه سوال عمیق‌تر به وجود میاد.
چه سوالی؟
اگر ریشه این هرس و استراب خیلی عمیق‌تر از این حرفا باشه چی؟ فرض کنید باور این که پول کمیابه و فقط با زجر به دست میاد از بچگی چنان تو ناخودآگاه ما حک شده باشه که اراده آگاهانه ما زورش بهش نرسه.
خب اون وقت چی کار باید کرد؟
این ناخودآگاه مثل یه هارد دیسک عظیمه که تمام تروماهای مالی از کودکی تا امروز روش ذخیره شده. تو این شرایط آیا فقط تنفس و نوشتن کافیه؟
اینجاست که مقاله راهکار خیلی مدرن و البته بحث برانگیز رو وسط میکشه. استفاده از فایل های سابلیمینال یا همون پیام های زیراستانه‌ای. تو این روش
سابلیمینال؟ واقعا؟
تو مقاله به این اشاره شده بود؟
آره، ولی صبر کن. ما تا همین چند دقیقه پیش داشتیم درباره عصب واگ و آمیگدال و تحقیقات هاروارد حرف میزدیم که کاملا علمی و اثبات شده است.
درسته.
الان داریم میگیم پیام‌های پنهان تو صدای بارون گوش بدیم تا ثروتمند بشیم؟ این یه پرش خیلی بزرگ به سمت شبه علمه، نه؟ منبعمون واقعا برای این ادعا پشتوانه علمی آورده یا اینا فقط ترندهای شبکه‌های اجتماعیه که میگن فرکانس جذب ثروت گوش بده؟
اگر این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم میبینیم که مقاومت و شک شما کاملا منطقیه. راستش خود مقاله هم خیلی شفاف اذعان میکنه که این ابزارها جایگزین علم اقتصاد نیستن.
خب، خیالم راحت شد.
ادعای اصلی سابلیمینال ها این نیست که صدای طبیعت قرار از آسمون براتون پول بفرسته یا گونی پول از در بیاد تو. منطقش اینه که چون ضمیر خودآگاه ما مدام در حال تحلیل و مقاومته، ما نمیتونیم باورهای عمیقمون رو با چند تا جمله تأکیدی ساده عوض کنیم.
آها، پس کارش دور زدن این مقاومت هاست. دقیقا. این فایل ها با پنهان کردن پیام ها تو لایه های صوتی مثل صدای طبیعت سعی می کنند این سد تحلیلگر رو دور بزنن و پیام امنیت و فراوانی رو به لایه های عمیق تر ذهن برسونن تا اون ترس از کمبود ریشه‌ای کمی خونسا بشه.
خب اگر به عنوان یه ابزار کمکی برای آرامش ذهن بهش نگاه کنیم، آره قابل هضمه. ولی خوشبختانه مقاله تو همین نقطه متوقف نمیشه و یه برنامه 7 روزه فوق‌العاده عملی و کاربردی میده که پامون رو محکم روی زمین نگه داره.
بله، و این برنامه اصلا قرار نیست توی 1 هفته ما رو ثروتمند کنه. قرار سیمکشی واکنش‌های هیجانی ما رو ریست کنه.
دقیقاً. و این برنامه به شکل هوشمندانه ای طراحی شده. مثلا یکی از مهمترین روزاش دیتاکس مقایسه است.
روز دوم برنامه.
آره، ازتون میخواد تمام پیج ها و کانال ها یا آدم هایی تو شبکه های اجتماعی که دیدنشون تو شما احساس ولع خرید یا عقب ماندگی یا استراب ایجاد میکنه رو بی صدا یا آنفالو کنید.
این خیلی قدم بزرگیه.
اصلا شما نمیتونید توی محیط سمی باشید و بعد انتظار داشته باشید سیستم عصبیتون آروم بمونه. این غیر ممکنه.
و یه تمرین درخشان دیگه هم تو روز ششم داره. جدا کردن هویت از حساب بانکی.
این یکی عالی بود.
از شما میخواد بشینید و بنویسید که ارزش انسانی شما، شعور شما و جایگاه شما هیچ ربطی به اعدادی که تو مانیتور بانک میبینید نداره.
چرا این مهمه؟
چون معمولا آدم وقتی ضرر میکنه حس میکنه خودش بیارزش شده.
آفرین. چون دفعه بعد که یه سرمایه گذاری اشتباه کردید، مغزتون نمیگه من آدم احمق و بیارزشی هستم، بلکه میگه من فقط یه معامله اشتباه کردم. این یه تفاوت زمین تا آسمونه.
خیلی تفاوت بزرگیه و در نهایت تو روز هفتم ازتون میخواد محرک‌های خودتون رو بشناسید. یعنی مثل یه کاراگاه رصد کنید که دقیقاً چه زمانهایی و تو چه موقعیت‌هایی یا حتی بعد از صحبت با چه آدم‌هایی اون هیولای طمع و ترس تو وجودتون بیدار میشه.
آها، پس رصد کردن این محرک‌ها میشه همون نقطه اتصال آگاهی به عمل.
دقیقاً همینه.
خب با این تفاسیر یه سوالی که برای من و شاید خیلی از شنونده ها پیش بیاد اینه که آیا با انجام این برنامه 7 روزه و تمرین تنفس و گوش دادن به صدای طبیعت دیگه نیازی به یادگیری سواد مالی و مدیریت ریسک و تحلیل فاندامنتال نداریم؟
به هیچ وجه. این یه سوتفاهم بزرگه. هیچ کدوم از این راهکارها جایگزین سواد مالی نمیشن. شما همچنان باید اقتصاد رو بفهمید و ریسک ها رو هوشمندانه مدیریت کنید.
پس دقیقاً کارکرد اینا چیه؟
اینا در واقع دارن باند پرواز ذهن شما رو از موانع نامرئی پاکسازی میکنن. وقتی سیستم عصبی شما آروم باشه و تو اون حالت جنگ و گریز گیر نکرده باشه، اون دانش مالی و استراتژی هایی که سالها براش زحمت کشیدید بالاخره میتونن بدون دخالت و تخریب استراب ناخودآگاه کار کنن.
چه تعبیر قشنگی.
این کارها باعث میشن فرایند خلق ثروت از یه جنگ فرسایشی دائمی با خودتون تبدیل بشه به یه جریان طبیعی و هوشمندانه.
چقدر جمع‌بندی خوبی بود. کم کم داریم به پایان این کند و کاو نزدیک میشیم. اگر بخوام کل این مسیر رو تو چند جمله برای شما خلاصه کنم، باید بگم طمع یه باگ نرم افزاری نیست که بشه با خوندن چند تا کتاب تئوری برطرفش کرد.
اصلا نیست.
طمع یه مشکل سخت افزاری تو سیستم عصبی شماست. اگر میخواید پولتون رو مدیریت کنید، اول باید بتونید بدن و مغزتون رو مدیریت کنید.
دقیقاً. رشد مالی و پیشرفت کاملا ضروریه، اما به این شرط که تبدیل به یه هدف متحرک دست نیافتنی نشه. پولی که آرامش رو از شما بگیره دیگه ابزار رفاه نیست، رسما ابزار شکنجه است. مهارت اصلی تو دنیای امروز اینه که بتونید بین دیدن یه فرصت و واکنش نشون دادن بهش یه فاصله منطقی ایجاد کنید، همون مکس طلایی که نجات بخش شماست.
تو دقایق اول این کند و کاو از یه دستگاه رادیولوژی خیالی حرف زدیم که نمیتونست از اضطرابای مالی ما عکس برداری کنه، اما امروز متوجه شدیم که با شناخت فیزیولوژی و سیستم عصبیمون میتونیم خودمون اون نقاط تاریک رو روشن کنیم و کنترل اوضاع رو به دست بگیریم. یه جدید تو ذهنتون بکارم. ما امروز فهمیدیم که یه سیستم عصبی ناآرام و ترسیده ما رو به سمت خریدهای هیجانی و تصمیمات مالی حریصانه هل میده. حالا با خودتون به این فکر کنید.
به چی؟
آیا ممکنه ساختار اقتصاد مدرن، الگوریتم شبکه‌های اجتماعی و این حجم بیوقفه از تبلیغاتی که هر ثانیه می‌بینیم یه اتفاق تصادفی نباشه؟ آیا ممکنه این سیستم عمدن و آگاهانه طوری طراحی شده باشه که آمیگدال مغز شما رو همیشه و هر روز و هر ساعت تو حالت هشدار و احساس کمبود نگه داره تا شما رو مجبور کنه برای فرار از این استراب بیشتر تقلا کنید و بیشتر مصرف کنید؟
این سوالیه که واقعا جای فکر داره.
دفعه بعد که دستتون رفت روی دکمه خرید یا خواستید وارد یه سرمایه گذاری پر ریسک بشید، یه نفس عمیق بکشید و از خودتون بپرسید آیا این انتخاب واقعی و آگاهانه منه یا صرفاً واکنش سیستم عصبی وحشت زده من به یه طراحی هوشمندانه از بیرونه. ممنون که توی این کند و کاو عمیق با ما همراه بودید. مراقب آرامش و انتخاب هاتون باشید. خدا نگهدار.